بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله، افوض امری الالله، حسبی الله و نعم الوکیل، و صلی الله علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، و لعنت الدائمة الابدیه غلا اقدائه مجمعین الى قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. عرض شد که در تخصیص عام با مفهوم مخالف مواردی مطرح هست که آیا ببینیم عام قوی هست یا مفهوم قوی هست، به اصطلاح احتمال قوت دلالت عام داده شده و در نتیجه مفهوم نتونسته مخصص عام باشه. قوت دلالت عام مانع از تخصیص مفهوم شده، تخصیص خوردن با مفهوم شده، عملا مفهوم کنار گذاشته شده. مورد اول با اختلافاتی که بود در آیه نبع بود که بین صدر آیه که مفهوم شرط یا وصف بود با ذیل آیه که به اصطلاح تعلیل و عمومیت تعلیلی که در ذیل آیه بود بحثش گذشت. مورد دوم دو تا روایت هست که یکی در برگیرنده مفهوم هست، روایت دیگر شامل به یک عام هست. بین اون مفهوم و بین این عام به نوعی تعارض برقراره که ببینیم آیا مفهوم مخالف میتونه بین عام تخصیص بزنه. روایتی است که محمد ابن مسلم از امام صادق علیه السلام روایت میکنه. روا محمد ابن مسلم عن ابی عبدالله علیه السلام و سئل عن الماء تبول فیه الدواب و تلق فیه الکلاب و یغتسل فیه الجنوب. میگه از امام صادق علیه السلام سوال شد که آبی هست که حیوانات میان درش بول میکنند، سگها میان ازش آب میخورند، آدم های جنوب میان درش غسل می کنند، چطوری این آب آیا طاهر نجسه؟ سوال اینه. قال علیه السلام، امام علیه السلام فرمود الماء اذا بلغ قدر کرن لم ينجس شیئون. آب اگر به اندازه کر رسیده باشه لم ينجزه شیئون، خب شیئون نکره در سیاق نفی کسب عموم میکنه. آب وقتی به قدر کر برسد لم ينجزه شیئون، هیچ نجسی او را متنجس نمیکنه. پس بنابراین ادرار بکنن یا مثلا سگ بیاد بهش با زبانش وارد بشه و آب بخوره مشکلی ایجاد نمی کنه. پس ذیل این حدیث مشتمل بر یه مفهومی هست، آب اگر به قدر کر برسد چیزی او را نجس نمی کنه. مفهومش این است که اذا لم یبلغ الماء قدر کرن ینجس شیئون، اگر آب به قدر کر نرسه، آب قلیل باشه، هر نجسی به او اصابت بکنه، مثل این که سگ بره مثلا زبانشو بزنه آب بخوره یا ادرار نجسی به اصطلاح بهش اصابت بکنه، خون بهش اصابت بکنه، متنجس میشه. پس اذا لم یبلغ الماء قدر کل ینجسه شیء، اگر به قدر کل نرسیده باشه طبیعتا هر شیئی هر نجسی به اون اصابت بکنه اون را متنجس میکنه، در نتیجه اون را نمیشه وضو گرفت، نمیشه خورد، نمیشه غسل کرد. این مفهوم این روایت شریف است. خب روایت دوم روایتی است که شامل بر یک عمومه در برابر این مفهوم. پس این مفهوم چی شد؟ آب اگر به قدر کر نرسه با ملاقات با نجس متنجس میشه، نمیشه از اون آب خورد، نمیشه با اون غسل کرد، نمیشه با اون وضو گرفت. این مفهومشه. روایت دیگر که یک نوع عمومیت ازش فهمیده میشه، روایت محمد ابن اسماعیل ابن بزیع هست عن رضا علیه السلام، از امام رضا علیه السلام ایشون روایت کرده که قال، امام علیه السلام فرمود ماء البئر واسع، آب چاه وسیع هست، وسعت داره، لا یفسده شیئون، چیز رو او را فاسد نمی کنه، نجس نمی کنه، الا ان یتغیر ریحه او طعمه، مگر اینکه اینقدر نجس ناسرازیر بشه به این آب چاه که طعمش یا بوش مثلا تغییر پیدا بکنه. خب بوش رنگش تغییر پیدا کرد، طعمش یا بوش تغییر پیدا کرد، فین فینزه از این چاه میکشن میریزن بیرون، حتی یذهب الریح و یطیب طعمه، تا اینکه اون طعمش که از بین رفته بود یا بوش بد شده بود از بین بره و به طور به حالت طبیعی برگرده، پاک بشه. پس بنابراین آب چاه وسیع هست، لا یفسده شیئون، هیچ نجس او را متنجس نمی کنه، عمومیت داره. چرا اینطوریه این آب چاه؟ لأن له مادتن، برای اینکه برای این آب چاه یک حالت جوشانی داره، چشمه‌ای داره که داره هی میاد بیرون آب از اونجا. خب صدر این روایت ماء البئر واسع لا یفسده شیء، آب چاه وسیع هست، هیچ چیزی او را متنجس نمی کنه. خب این آب چاه هیچ چیزی او را متنجس نمی کنه، چه آب قلیل باشه چه آب کر و کثیر باشه، عامه. پس صدر این روایت میگه آب چاه وسیع لا یفسده شیئون، لا ینجسه شیئون، این عامه، چه قلیل باشه چه کثیر و کر باشه. اما مفهوم اون روایت چه بود؟ الماء اذا لم یبلغ قدر کر ینجسه شیئون، آب اگر به اندازه کر نباشه به مجرد اصابت نجس متنجس میشه. اون مفهوم با این عام تعارض میکنه. پس آب چاه واسع اون لا یفسده شیء، اون عمومیت داره، چه آب قلیل باشه در این چاه چه کثیر و کر باشه متنجس نمیشه. آیا میتونیم ما به این عام تخصیص بزنیم با مفهومی که در صحیحه محمد ابن مسلم میگفت که اگر آب به قدر کر نرسد ینجسه شیئون؟ نسبت بین این مفهوم و بین این عام عموم خصوص مطلق نیست، عموم خصوص من وجهه، چون از یک جهت مفهوم عامه، از یک جهت این عام عمومیت داره. مفهوم از یک جهت عامه اعمه، از این جهت که مفهوم از نظر موضوع مطلق الماء هست، ام از آب چاه یا غیر چاه. پس مفهوم از این جهت اعمه از این روایت دوم. روایت اول که روایت محمد ابن مسلم بود الماء اذا لم یبلغ الماء قدر کرن ینجس و شیء، این مفهوم بود، این اهم از این که آب چاه باشه یا آب غیر چاه باشه، متنجس میشه اگر آب قلیل باشه. پس از این جهت موضوع در مفهوم اهم از ماء بئر و غیر بئر، از این جهت اهمه، ولی از یک جهت اخصه این ماء چی به اصطلاح مفهوم. چرا از این جهت اخصه؟ که اختصاص داره به آب قلیل. الماء اذا لم یبلغ الکر ینجس و شی، یعنی آب قلیل را میگه، از این جهت اخصه. اما روایت دوم که حدیث بزنتی هست، یعنی روایت محمد ابن اسماعیل ابن بزی از امام رضا علیه السلام، این عام مشتمل هست هم به کر، به آب کثیر، هم به آب قلیل. چون روایت این بود دیگه، ماء البئر واسع لا یفسده شیء، هم از اینکه آب قلیل باشه یا آب کثیر و کر باشه. پس از این جهت روایت دوم اهم از آب کثیر و قلیل، اهم از کر غیر و کر، از این جهت این از مفهوم اهم. از یک طرف هم این اخص، چون روایت دوم فقط در رابطه با ماء البئر داره حرف میزنه، اختصاص داره به ماء بئر. پس بنابراین بین اون مفهوم و بین این عام عموم خصوص منوط وجود داره. در جایی که عموم خصوص منوط باشه، این دوتا روایت در ماء بئر قلیل با هم تعارض میکنه. ماء بئر اگر قلیل باشه، عام میگه که ماء البئر واسع لا یفسده شیء لا ینجسه شیء. خب اگر این ماء البئر قلیل باشه، عام میگه لا ینجسه شیء لا یفسده شیء، ولی مفهوم میگه نه، الماء اذا لم یبلغ الکر ینجسه شیء. پس بنابراین ماء بئر اگر قلیل باشه، طبق مفهوم باید بگیم نجسون، طبق عام غیر نجسن. مقتضای قاعده اینجا چیه؟ مقتضای قاعده این است اگر بین دو تا روایت عموم خصوص منوط باشه، در اون جایی که اینها با هم مجتمع بشن، تعارضا تساقطا میشن، هر دو را کنار میذاریم، رجوع میکنیم به دلیل سوم. اگر دلیل سوم نداشتیم، رجوع میکنیم به اصول عملیه. اما در این حال که این چنینه، در عموم خصوص منوط چنین قاعده‌ای پیاده میشه، اما نوع فقها فرمودن ذوق فقهی اقتضا میکنه که اینجا عام را مقدم بکنیم، عام مقدم بر مفهوم باشه. چرا؟ چون در این عام یه تعلیلی وجود داره، اون تعلیل دلالت عام را قوی تر از مفهوم میکنه. چون در ذیل روایت دوم یه تعلیلی، یه علتی امام فرموده چرا ماء البئر واسع لا ینجس شیء، در آخر امام فرمود لأن له ماده، برای اینکه در ماء البئر یک جوششی وجود داره، یعنی همزمان هی از زیر زمین ماء البئر می جوشه میاد بالا. خب اگر ما عام را مقدم بر مفهوم بکنیم، مشکلی پیش نمیاد. اما اگر نه، عام را مقدم بر مفهوم نکنیم، این تعلیلی که امام فرموده لغو میشه. برای اینکه این آب بئر با ملاقات نجس اگر نجس نشود، نجس نشدنش علتش اگر کریت باشه، خب هر آب کری با ملاقات با نجس نجس نمیشه، بئر و غیر و بئر نداریم. متنجس نشدن اگر این ماء بئر کر باشه، کثیر باشه، مستند میشه به چی؟ به اون کثیر بودن و کر بودن. پس این به اصطلاح لأن له مادتن، این جوشیدن آب از زیر زمین عملا این تعلیل میشه لغو. امام معصوم حرف لغوی نمیزنه. اینجاست که بهتر بگیم ماء البر چه کثیر و کر باشه چه قلیل قلیل باشه، به علت این که لهو مادتون چشمه جوشان داره زیر این به اصطلاح بر، متنجس نمیشه. اینجاست که این تعلیلی که امام فرموده تعلیل مناسبی خواهد بود و به اصطلاح لغو نمیشه. اینجاست که به خاطر تعلیلی که در ذیل روایت دوم که مشتمل بر عامه، این تعلیل قوت دلالت میبخشد بر عام، در نتیجه این مفهوم است که باید کنار گذاشته بشود، و الا اگر مفهوم را کنار نگذاریم به این علت بی توجهی بکنیم، عملا لازم میاد لغویت کلام معصوم، و چنین کار درست نیست. خب مورد دیگری که باز بین عام و بین مفهوم تعارض برقراره، آیا ببینیم عام مقدم بر مفهوم میشه یا مفهوم را مخصص عام قرار بدیم، حدیثی است که ابن ادریس در سرایر و محقق در معتبر روایتی نقل کردن که ظاهرن هر دو بزرگوار این روایت را معتبره می دونن. این روایت معروفه: خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء الا ما غير لونه او طعمه او ريحه. خداوند آب را پاکیزه و طهور خلق کرده، هیچ چیز این آب را نجس نمی کنه مگر اینکه اون نجسی که داخل این آب قرار بگیره غیر لونه او طعمه او ریحه، این تغییرات ثلاثه پیش بیاد، اون زمان نجس میشه، ولی آب نجس نمیشه. خب این عام، خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء، عام از اینکه کر باشه یا آب قلیل باشه، عام. از اون طرف روایت محمد ابن مسلم که الان ازش فارغ شدیم که الماء اذا بلغ قدر کر لم ينجسه شيء، مفهومش این است که الماء اذا لم يبلغ الكر ينجسه شيء، اون مفهوم با این عام تعارض میکنه. نسبت هم بین این دوتا عموم خصوص مطلقه، نه عموم خصوص من وجه، یعنی مفهوم روایت محمد ابن مسلم خاصه، روایتی که ابن ادریس و محقق در معتبر نقل میکنن از امام صادق علیه السلام عامه. خب اون خاصه، این عامه. اینجا باید مفهوم را که در صحیحه محمد ابن مسلم هست مقدم بر عام بکنیم و مخصص عام باشه. چرا؟ چون این اخص از عامه و خاص قوت دلالت داره بر عام. اینجاست که مفهوم مخالف اینجا مخصص عام خواهد بود. با این بحث، این فصل بحثش تمام میشه. انشالله در بحث بعدیمون بحث در این داریم که آیا اگر چندین عام داشته باشیم در آخر یک مخصصی بیاد، یک جمله‌ای که مخصص بیاد، آیا این همه عام ها را تخصیص میزنه یا فقط آخری را؟ انشالله باشه برای فردا. پس نتیجه بحث قبلیمون روشن شد که ما در مقام دلالت منطوق و مفهوم نمیتونیم بگیم، چون این منطوق قوی تر از مفهومه. مفهومو بذاریم کنار، نه، باید نگاه بکنیم، نسبت را ملاحظه بکنیم و ضابطه کلی که بیان کردیم گفتیم بله، مفهوم مخالف میتواند عام را تخصیص بداند، مگر دو سه موردی که عام قوت دلالت داشته باشه که بحثش گذشت. انشاءالله در فصل بعدی عرض کردیم الاستثناء المتعقب للجمل، استثنایی است که پشت سر چندین جمله عام قرار گرفته. آیا این استثناء همه عام‌ها را تخصیص می‌زنه؟ یمکن. یا نه فقط آخری را تخصیص می‌زنه؟ یمکن انشاءالله باشه برای فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.